خود الان شما به چه نتیجه میرسید؟ وقتی به گذشت نگاه، مقصر حکومت بوده، حاکمیت بوده، مقصر کسانی بودن، روشنفکرانی که پیرامون حکومت قرار داشتن.
من واقعا فکر نمی کنم که در تحولات تاریخی میتونیم دنبال مقصر بگردیم. یه شرایطی پیش میاد، همه چیزم که زیر کنترل ما نیست و همه چیزم قابل تحت تجزیه تحلیل علمی و لابوراتواری نیست، برای اینکه انسان ها قابل کنترل نیستن. هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه و نتیجهش بالاخره یا خوبه یا بده. بنابراین من فکر نمیکنم که بگیم این انقلاب مثلا تحصیل شاه بود یا تحصیل خمینی بود یا تحصیل کارتر بود یا تحصیل دوستمون آقای قطبی بود یا هر که همین چیزایی که میگه، یا تحصیل من بود یا تحصیل شما بود و غیره. ایران در یه وضع مصنوعی قرار داشت در این 150 سال گذشته، به این معنا که یک کشور قدیمی بودش که میخواست وارد دنیای جدید بشه، ولی از دنیای جدید هم میترسید در این حال. ایران یک کشوری بود که در ایجاد دنیای جدید سهمی نداشت، برای که باز اون 200-300 سالی که دنیای غرب دنیای جدید رو به وجود آورد، ما در واقع در حال انحطاط بودیم و بعد از انقلاب مشروطیت یواش یواش می‌خواستیم وارد دنیای امروز بشیم، ولی نمی‌دونستیم چه جوری وارد بشیم. یعنی هم می‌خواستیم باشیم توش، هم نمی‌خواستیم باشیم. مستعمره هم نشدیم که به زور پسگردنی استعمار وارد دنیای امروز بشیم. بنابراین اگه نگاه کنید، ایرونی ها همیشه سعی میکردن که یه چیز مخصوصی برای خودشون بگیرن. مثلا تمام زمانبندی ها در تمام کشورهای دنیا با بند محل گرینیچ در لندن اندازه‌گیری میشه، 2 ساعت اختلاف، 3 ساعت اختلاف، 10 ساعت اختلاف، ولی ایرونی ها یه نیم ساعت هم اضافه کردن. یعنی اختلاف ساعت بین مثلا تهران و لندن یه نیم ساعت هم اضافه داره، برای اینکه یک بخشی از جنوب شرق ایران در یک مدار دیگه قرار داره. بعد مثلا صلیب سرخ تشکیل میشه، همه یا صلیب سرخن یا هلال احمرن، ما شیر خورشید هستیم. یعنی تو تمام نمیدونم کشور اینا همیشه یه چیز خاصی ایرونی ها اضافه میکنن. در مثلا اعلامیه تهران 1968 میلادی که 20 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، باز ایرونی ها یه 2-3 چیز راجع به حقوق فرهنگی اینا اضافه کردن. روشنفکران ما تقسیم شده بودن به 2 گروه. یه گروه فکر میکردن که الگوی آرمانی یا آرمان شهریشون رو در اتحاد شوروی یا چین یا کشورهای کمونیستی دیگه میشه پیدا کرد، دیکتاتوری پرولتاریا و غیره. و یه عده دیگه هم فکر میکردن که نه، باید غربی بشیم، حتی مفاسد غرب رو هم بگیریم باز به نفع مخرب. رژیم شاه هم به نظر من بیش از حد ضد کمونیست شده بود. میدید من خب همیشه مثلا غیر کمونیست بودم، ولی فکر میکردم که به هر حال کمونیست یه بخشی از دنیای امروزه و تو ایران هم جا داشته باشه، باید وارد بحث بشه و در مبارزه شکست بخوره، نه با کارهای مثلا پلیسی و امنیتی و مثلا سرکوب. این باعث شده بود که روشنفکران، یه بخش مهمی از روشنفکران ایرانی، اگه میخواستن شیک تلقی بشن گرفتن کمونیست میشدن، و چون دسترسی به منابع کمونیست هم وجود نداشت، میدونی خیلی از روشنفکران کمونیست میمده از خود من میپرسیدن که مثلا مارکس منظورش فلان چیز بوده یا نمیدونم انگلس چی گفته یا نمیدونم فویرباخ یا پلخانوف اینا، برای که دسترسی به زبانهای خارجی هم نداشتن که مستقیما برن. بنابراین این خلاصه میشد در دشمنی با شاه. یعنی شما شیک میشدین با اینکه من کمونیستم، کمونیستم نمیدونستین چیه، میشد دشمنی با شاه. در تمام این سالها کمونیستای ایران از انواع و اقسام میشون، مثلا هیچ وقت یه تاریخ مارکسیستی ایران ننوشتن، هیچ وقت مثلا یه نمیدونم بررسی مارکسیستی اقتصاد ایران، بررسی مارکسیستی جامعه ایران، هیچ کدوم ننوشتن. فقط و فقط یه دونه مرگ بر شاه کافی بود. ببین در که ما زندگی سیاسی ما خیلی محدود شد بین مرگ بر شاه و جاوید بر شاه، ولی بین مرگ بر شاه و جاوید شاه نمیشه یک کشور پیچیده ای رو که میخواد وارد دنیای امروز بشه اداره کرد. یعنی نمیشه به همه نیازهاش پاسخ. این یکی از بزرگترین مشکلات اون. در نتیجه وقتی این جریان خمینی‌گرایی وارد ایران شد، مثل همین ویروس کرونا بود، چون بدن جامعه ایرانی آمادگی همچین چیزی رو نداشت. 15-16 سال در پایان سلطنت محمد رضا شاه نه در ایران اعتصابی شده بود، نه شورشی، نه انقلابی، نه هیچی. همه چیز آروم بود، کشور پیشرفت میکرد، کشور رژیم ایدئالی نبودش، ولی به هر حال نتایج خوبی به دست می آورد. زندگی همه بهتر شده بود، بیکاری از بین رفته بود، سواد آموزی زیاد شده بود، یعنی همه چراغ سبزا روشن بود در مورد ایران. ولی جامعه ایرانی چون تجربه سیاسی نداشت خیلی آسیب پذیر بود و این سبب به سرعت سقوط کرد رژیم و به سرعت این وضعی که دیدین پیش اومد. حالا البته فرق کرده، چون مردم ایران در این 40 سال فهمیدن که باید سیاسی بشن، سیاست به زندگی روزمرهشون بس میشه. قبل از انقلاب من فرض کنیم مثلا اگه میرفتم بروجرد کسی نبود باش بحث سیاسی بکنیم، ولی الان در انواع اقسام شهرهای کوچیک ایران هم گاهی به من تلفن میکنن یا نمیدونم پیام میفرستن، خیلی خوب همه چیز رو میفهمن. یعنی از این نظر میشه گفت که ما یه ذره واکسنمون رو زدیم.
آقای همینطوری هست، یعنی یکی از مقالاتون اخیراً شما اشاره کردید که علی خامنه‌ای کنترل ایران رو از دست داده. همه شواهد هم تاییدیه بر همین موضوع. میخواستم توضیح بیشتری در این زمینه بدید.
ببینید، برای اینکه یک رهبری یا یک رژیمی کنترل جامعه رو در دست داشته باشه، سه تا چیز لازمه. یکی یک وجهه و مشروعیت شخصی یا نهادی که مورد قبول بخش وسیع از جامعه باشه. به نظر من این مشروعیت از بین رفته. یعنی رژیم کنونی ایران سه تا مشروعیت داشت. مشروعیت انقلابی که الان با این 40 سال این مشروعیت از دست داده، یه رژیم محافظه‌کار شده، یه رژیم متکی به یک گروه کوچیکی شده مثل نومنکلاتورای زمان اتحاد شوروی. دومین مشروعیتی که داشت و ادعای این بود که من کشور بهتری خواهم ساخت، به محرومان خواهم رسید و غیره. و الان واقعا با فقری که در ایران میبینیم که ایران که من این زمان شاه میشد گفت از نظر درآمد سرانه و فقر جز جهان دوم بود، حالا شده جز جهان سوم و مرتب داره میره پایین. مشروعیت سومش هم این بود که من به رأی مردم تکیه میکنم و غیره، ولی اونم دیدیم که با مهندسی انتخابات و اینا از دست داده. از این گذشته آقای خامنه‌ای یه جوری دور خودش رو خالی کرده، یعنی واقعا هیچ چهره ای رو نذاشته که بدرخشه و رشد بکنه، مثل یک درختی که نمیذاره نهالای دیگه دورش کنه. در اینچه کاملا تنهاست و چون کاملا تنهاست کسی دیگه بهش حرفش گوش نمیده. البته در ظاهر تقلقش رو میگن، همه حرفا رو میگن، ولی چند تا نمونه بزرگ میشه. مثلا این جریان کنواسیون دریای خزر، آقای روحانی رفت امضاش کرد ولی در مجلس تصویب نشده. هرچه آقای خامنه‌ای فشار میاره باز یه امپورتی میندازن توش مونده. جریان چین قرار 4 سال پیش قرار بود ایران وارد قرارداد فرآوردی با چین بشه، این کار همچنان انجام نشده. وزارت خارجه یه چیزایی در میاره که سر آقای خامنه‌ای رو گرم بکنه. در چیزای کوچیکتر مثلا 4 تا فتواشون داده برای ممنوعیت دوچرخ سواری خانم‌ها، ولی 3-4 میلیون زن ایرانی همچنان دوچرخ سواری میکنن. موتور سواری هم تازه کردن اخیراً که بدتر تازه، و نیروهای انتظامی هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. 10 ساله که آقای خامنه‌ای راجع به غربی زدایی دانشگاه ها صحبت میکنه، سمینارهای مختلف تشکیل دادن، رئیس جمهوری سر را میکرده، فیلسوفان رژیم اینا، ولی همچنان کتاب هایی که نگاه میکنین همون کتاب های غربیه، همون متد غربیه، همون درس غربیه، برای اینکه چیزی نیست که بذارین جاشون. یعنی ایشون تبدیل شده به یک شخصی که این مثلا در این 10 سال گذشته ایشون راجب شعر اظهار نظر کرده، راجب آشپزی اسلامی، راجب زناشویی موفق در اسلام، راجب کنت دو مونت کریستو و الکساندر دوما، راجب انواع و اقسام چیزا صحبت کرده. این تبدیل شده به یک ماشین صحبت کردن و تو 60% از این صحبتاش هم به حمله به آمریکا صحبت ها یه ذره کمدود میکشه، چون میخواد در وین شاید یه توافقی بشه و بعض مادی رژیم بهتر بشه. یعنی هیچ کس الان در ایران واقعا کنترل اوضاع رو نداره و همه به هم پاس میدن. آقای ظریف میگه که از بالا تصمیم میگیرن، بالا میگه نه خیر از نمیدونم شورای امنیت تصمیم میگیرن و کلی میشه گفت که ایران شده یک کشتی بی ناخدا در یک دریای طوفانی.
آقای امین صاحبی عزیز، چه صیغه ای هستن اصلاح طلب ها در شرایط حاضر؟ آیا میخوان در این دوره انتخابات اونها رو حذف کنن یا اینکه آقای خامنه‌ای به اونها احتیاج داره؟ باز در مقاله شما تاکید شده که خیر، آقای خامنه‌ای به اصلاح طلب ها نیازمنده. چرا نیازمنده؟
ببینید در ایران واقعا میشه گفت الان دو جناح وجود داره، همجور که در پایان دوره قاجاری هم دو جناح وجود داشت، جناح روسوفیل طرفدار روسیه و جناح انگلوفیل طرفدار انگلستان. حالا البته انگلستان دیگه از بین رفته چون قدرت مهم نیست، به جاش امریکوفیلا یا دوستداران آمریکا گرفت. یعنی دو گروه هستن، یک گروه میخوان جمهوری اسلامی رو با حمایت روسیه نگه دارن، این آقای خامنه‌ای جزو این گروه هستش با خیلی از اطراف چنش. یه گروه دیگه که از زمان آقای رفسنجانی هم شروع شد، خاتمی و غیره، میخوان رژیم اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو با حمایت قدرت غربی به خصوص ایالات متحده نگه دارن. این هم میدونین مسئله نیست که اینا میخوان خیانت کنن به انقلاب یا کارهای بدی بکنن، تجزیه تحلیلشون اینه که این رژیم نیازمند حمایت یک قدرت بزرگی است، برای که در یه منطقه قرار داره که محل رقابت قدرت‌های بزرگ است و بدون حمایت یه قدرت بزرگ نمیشه جلو اون یکی رو گرفت. ولی هر دو میدونن که اگر 100% برن طرف یکی از این دو قدرت بزرگ یا چند قدرت بزرگ، دیگه اون وقت جذابیتشون از دست میدن. یعنی جمهوری اسلامی تا موقعی که میتونه اشوه‌گری بکنه بگه ای مبادا من برم طرف آمریکا، روسا رو میتونه داشته باشه. و از اون از طرف دیگه اگه 100% بره به طرف آمریکایی ها، دیگه اون وقت روسا قبولش ندارن. یعنی این دوتا رو لازم داره، اصلاح طلبان هم لازم داره، اولا برای این بازی بین دو قدرت. یعنی به الان میبینیم مثلا مذاکرات وین، اگه مقالات روزنامه آمریکا رو بخونیم میگن که ما آمریکا باید کمک کنه که دوستان ما بچه های نیویورک اینا در انتخابات به کلی حذف نشن. شاید یه روزی به هر حال آقای خامنه‌ای که ابدی نیستش ایران رو انتخاب خواهد کرد، به یه چیز دیگه ما میخوایم یک گروهی اونجا داشته باشیم. از این نظر وجودش لازم. از نظر دوم هم وجودش لازم برای، نمیخوام بگم فریب دادن، ولی دلبری از بقایای طبقه متوسط در ایران. طبقه متوسط در ایران آمریکا رو به روسیه ترجیح میده، در این تردیدی نیستش. بنابراین آمریکا دوستان رو ترجیح میده به روس دوستان. طبقه متوسط ایرانی که الان یه بخشش جز خود همین رژیم هست، بچه ها چی نمیفرسه روسیه دست بکنن، میفرسه آمریکا. اونهایی که دارن تو آمریکاست، در روسیه نیستش. یعنی این لازم هست برای سیاست داخلی که یک اصلاح طلبانی هم وجود داشته باشن. نقطه سوم هم در حال مربوط میشه به امید جلب سرمایه گذاری و برای جلب سرمایه گذاری شما باید یه راهی به بازارهای بزرگ سرمایه داشته باشین که در لندن هست و در زوریخ هست و در نیویورک، نه در مسکو یا ولادیوستوک.
آقای طاهری بگر بفرمایید، این دشمنی و خصومت شخصی آقای خامنه‌ای به آمریکا از کجا سرچشمه میگیره؟ شما چی پیدا کردید؟ بفهم.
ببین اولا در خاطرات خود ایشون یا یکی دو کتابی که راجع بهشون منتشر شده میبینین که ایشون در جوانی خیلی تحت تاثیر چند نویسنده اسلامی بود. یکی آقای قطب بود، سید قطب بود، یکی ابوالعلا مودودی که هر دوتا هم آقای خامنه‌ای ترجمه کرده از عربی به فارسی. این هر دو عقیده داشتن که دشمن شماره یک مسلمانان در حال حاضر امپریالیسم است و سرکرده امپریالیسم هم خب البته آمریکاییه و آمریکا هستش و در نتیجه وظیفه مؤمنین در حال حاضر مبارزه با آمریکاست. یعنی این زمینه فکری از نوجوانی در آقای خامنه‌ای بوده. من ایشون بزرگ شده در، حالا شما از خیلی جوانتر از من و آقای خامنه‌ای هستید، ولی یه موقعی بود که افکار جهان سومی و ضد امپریالیستی در سراسر کشورهای خاورمیانه نفوذ بسیاری داشت و یعنی همه فکر میکردن که اگه بخواییم واقعا طرف محرومان باشین، طرف زحمتکشان باشین، طرف ستم دیدگان باشین و با آمریکا دشمن باشین. یه گرفتاری دیگه این است که آمریکا شیطان بزرگ یک نوع زندگی جایگزین برای عرضه داره. یعنی آمریکا یه چیز جاذبیه، حالا خوب یا بده چه من کاری ندارم، یعنی آمریکا رو به آسونی میشه فروخت، روسیه رو به آسونی نمیشه فروخت. بنابراین بین آمریکا و ایدئولوژی اسلامی یا خمینی گرایی یا قطب گرایی یا مودودی گرایی این رقابت بالقوه وجود داره، ولی روسیه به خصوص بعد از سقوط اتحاد شوروی و از بین رفتن کمونیسم در مبارزه ایدئولوژیک شرکت نداره. یعنی روسیه برای توده مردم ایران جاذب نیست که بگن ما مثلا الگوی زندگی روس رو بپذیریم، ولی آمریکا برای مردم ایران جالبه. الان نمیدونم چند میلیون ایرانی مهاجرت کردن به ایالات متحده، چند میلیون دیگه هم امیدوارن که بتونن برن به اونجا، ولی هیچ که حاضر نیست بره به روسیه مهاجرت بکنی. بنابراین آقای خامنه ای میدونه که رقابت ایدئولوژیک از طرف روسیه نمیاد. نکته سوم این است که ایشون فکر میکنه که اگر یه روزی دشمنان جمهوری اسلامی بخوان رژیم جمهوری اسلامی رو برافکنن، روسیه میاد به کمکشون و به دادشون برسه، همونجور که مثلا در سوریه این کار کرده. آقای پوتین نیروی هواییش فرستاد برای بمباران شهرهایی که دست شورشیان سوریه بود و موفق شد که بالاخره آقای اسد رو در لاغر در یک بخشی از سوریه نگه داره، در حالی که آمریکایی‌ها به نظر آقای خامنه‌ای که بارها گفته دوستانشون رها میکنن و میرن، از نمیدونم فیلیپین، از نمیدونم کره جنوبی، از خود شاه ایران، هر جا دیدن که یک دوستشون دیگه نمیتونه سر کار بمونه نیومدن به نفعش دخالت بکنن برای نگهداریش. و این نکته جالب اینجاست که ما الان در بعضی هستیم، یعنی ایران، که با کشوری که هیچ گونه اختلاف عینی و ملموسی نداریم، یعنی آمریکا، دشمنیم، چون با آمریکا اختلاف مرزی نداریم، اختلاف ارضی نداریم، سر رقابت نمیدونم در بازارهای مختلف با هم اختلاف نداریم، دسترسی به مواد خام اختلاف نداریم، سر تقسیم آب هیچ اختلافی نداریم، تاریخ خوبی هم باشون داریم از نمیدونم این 200 خورده سالی که آمریکا به وجود اومد، و برعکس دوست شدیم با کشوری مثل روسیه که تاریخ بدی باش داریم، بعد اختلاف مرزی هم باش داریم در دریای مازندران، اختلافات تاریخی باش داریم، رقابت بر سر بازارهای نفت و گاز باش داریم، بر سر شاهلوله‌های انرژی باش اختلاف داریم، که همه اینا هم روسیه ازش استفاده میکنه، یعنی با بیرون کردن ایران از بازار انرژی اون بازار 4 میلیون بشکه ای رو که ایران داشت الان روسیه گرفته، 4 میلیون بشکه نفت. یعنی درست دوست شدیم با کشوری که دوست شدن باهاش در شرایط کنونی، نمیگم ما نباید با روسیه دوست باشیم، حتما باید دوست باشیم چون همسایه‌مون، ولی در شرایط کنونی این دوستی بیشتر به ضرر ماست و روسیه چیزی هم به ما نمیده. یعنی روسیه نمیذاره ایران وارد گروه شانگهای بشه، نمیذاره وارد اوراسیا بشه. روسیه با 36 کشور ویزا رو لغو کرده، با ایران حاضر نیست این کارو بکنه. روسیه نمیذاره ایران از کانال ولگادون و از طریق دریای مازندران برای تجارت با اروپا استفاده کنه، در حالی که بقیه کشورهای ساحلی دریای مازندران یا دریای خزر میتونن این کارو بکنن. روسیه نمیذاره در تنها شهر با اکثریت شیعه یعنی دربند یه مسجد شیعه باز بشه و یک مرکز تعلیم آخوندهای شیعه. یعنی هیچ گونه امتیازی به جمهوری اسلامی نمیده. سلاحای دست دومش رو میفروشه به جمهوری اسلامی، سلاحای دست اولش رو میده به ترکیه، به هند و الان با عربستان سعودی مشغول مذاکره است که این کار رو بکنه. یعنی واقعا فرد و فرد یک مسئله ایدئولوژیک هستش که آقای خامنه ای رو وادار کرده که با کشوری که دوست واقعی ایران نیست، دوست واقعی رژیم هم نیستش، چون فراموش نکنیم که آقای پوتین بهترین روابط رو با اسرائیل داره که به اصطلاح دشمن شماره یکی امت اسلام است. آقای پوتین از نیروی هوایش استفاده نمی‌کنه برای حمایت از نیروهای ایرانی در سوریه که اسرائیل بیش از 200 بار اومده زده 5000 نفرشون رو کشته در این سال‌ها، همونجوری که آقای ظریف میگه. در حالی که آقای پوتین که کنترل آسمان سوریه رو داره میتونه به اسرائیلیا بگه که اگه هواپیماتون اومد من میزنمش، این کار حاضر نیست بکنه. ببینید این واقعا یک مسئله عاطفی شده، یک مسئله ایدئولوژیک شده و به نظر من هم به ضرر خود جمهوری اسلامی هستش، برای اینکه بقیه کشورها رو نسبت به جمهوری اسلامی زنین میکنه. مثلا برای همین است که چینی ها الان نمیخوان به جمهوری اسلامی نزدیک بشن، میخوان بازارشو در کنترل داشته باشن، از منابعش استفاده کنن، ولی از مثلا این برنامه کمربند جهانی که دارن تنها کشوری که حذف شده جمهوری اسلامی. یعنی این دوستی آقای خامنه ای با روسیه هزینه فوق العاده زیادی داره برای ایران و منافعش هیچه. تجارت ایران و روسیه سال گذشته طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی 730 میلیارد دلار بوده، یعنی یک دهم تجارت ایران با عراق.
تشکر آقای دکتر طاهری عزیز. اخیرا در نزدیکی شما یعنی در لندن کنفرانس G7 دو موضوع محوری تو این کنفرانس که من چند روز پیش می‌خواستم با شما تماس بگیرم نظر شما رو جویا بشم مطرح شد. دو موضوع کلان، یکی این که این کشور هفت کشور در خط مقابله با قدرت‌های خودکامه دنیا از این پس حرکت می‌کنن. خب حالا از شما سوال می‌کنم که آیا وقتی میگن خودکامگان جمهوری اسلامی که نوک پیگان همه خودکامگانه در این به صدا هدف این ماموریت هست یا نه، یکی این، یکی موضوع ایجاد نظم نوین جهانی است بعد از بحران کرونا. یعنی کشورها میخوان یک نظم نو رو معماری بکنن. پس از شما سوال کنم آیا شرایطش وجود داره برای ایجاد نظم نو و اون قضیه اول رو تا چه جدی قلم داد میکنید؟ بفرم
ببینیم. در مورد خودکامگان منظورشون در درجه اول جمهوری اسلامی نیست، بلکه این جمهوری اسلامی متاسفانه میدونه خب بالاخره ایران کشور ماست ولی وزنی نداره در سطح بین المللی، با دوستان زیادی نداره به جز مثلا حزب الله و نمیدونم حماس و آقای بشار الاسد که تازه اونم معلوم نیست و آقای نیکولاس مادورو. واقعا در صحنه بین المللی بازیگر مهمی به حساب نمیاد. منظور این گروه هفت در درجه اول یه جواب به چین هست، چون کنگره حزب کمونیست چین یادتون باشه دو سه ماه پیش تشکیل شد و در اونجا آقای ژی جین پینگ رئیس جمهوری سخنرانی کرد که ما الان الگوی چینی رو میتونیم عرضه بکنیم به دنیا به عنوان یک جانشینی برای الگوی دموکراسی غربی و موفقیت ما در کنترل کرونا نشون میده که ما میتونیم بهتر از غربی ها کار بکنیم. نطق خیلی جالبی، من بهتون پیشنهاد میکنم که اگه وقت کردین بخونید، چون برای اولین بار هست که جمهوری خلق چین میخواد وارد صحنه بین المللی بشه به عنوان یک عرض کننده الگوی جذاب یک جامعه، تا حالا اینطوری نبوده. بنابراین آقای بخوز آقای بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا میگه ما باید ببینیم که حالا الگوی دموکراتیک ما برنده میشه یا الگوی آقای ژی جین پینگ. در درجه دوم الگوی روسیه وجود داره که اونجا هم این آقای پوتین بیشتر از هر تزار دیگه‌ای در روسیه حکومت کرده، یعنی میشه گفت خودکام است. البته ببینید خودکامه به معنی سنتیش هم نیست، برای که انتخابات هست، محبوبیت داره پوتین در داخل روسیه، مخالفان جدی هنوز پیدا نکرده، ولی در این حال یک سیستمی است که متکی به یه فرد، یعنی اگه شما با آقای پوتین کنار بیاین با روسیه کنار میایین، در حالی که مثلا در آمریکا اگه با آقای بایدن کنار بیاین با آقای آمریکا کنار نیومدین. کنگره هست، نمیدونم سنا هست، مطبوعات هستن، خیلی خلاصه کابینه هستش، احزاب هستن، کار به این آسونه نیست. ولی مدل به هر حال پوتینی هم در الان جذابیت داره برای بعضی کشورها. مثلا آقای اردوان رئیس جمهوری ترکیه خیلی به نظر من ملهم هست از آقای پوتین، یعنی از روش حکومتی آقای پوتین. چیزی که من در یه مقالم در این باره نوشتم، گرفتاری این گروه G7 این است که به یک تعریفی از روسیه و چین و خودکامه‌های کوچیک‌تر مثل بلاروس اینا نرسیدن، چون می‌دونید در زندگی سیاسی انواع اقسام حریفان رو میتونه داشته باشین، یکی رقیبتونه، یکی چالشگرتونه، یکی نمیدونم سهم میخواد، یکی دشمنه، یکی دشمن قداره، یکی دشمن حربیه. این با همه اینا رو نمیشه به یه چوب راند. یعنی به نظر من طرز رفتار گروه هفت با چین نمیتونه مثل طرز رفتار گروه هفت باشه با روسیه. از این گذشته هم چین و هم روسیه به شدت وابسته هستن به گروه هفت. چرا؟ برای که چین نزدیک به 3 تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا رو خریده، یعنی هرچی پول در میاره میذاره تو آمریکا و ریش و قیچی هم دست خود آمریکایی هست. آقای پوتین هم به اصطلاح گرداننده یه شبکه ایست از نوثروتمندان که اونم تمام پولاشون تو بانکای غربی و آمریکایی. یعنی این رقابت وجود داره بینشون، ولی این وابستگی هم وجود داره. اگر چین بازار آمریکا را دست بده اقتصاد خودش سقوط میکنه. بنابراین این گروه هفت باید به یک سیاست دراز مدتی برسه که در اون بتونه این روسیه و چین و نمیدونم بلاروس و خودکامگان دیگر رو اندک اندک بیاره به طرف یک رژیم قابل قبولتری، نمیخوام بگم آنه مثل دموکراسی غربی، ولی در این مسیر بندازه به جای اینکه تبدیلشون کنه به دشمن. الان هنوز گروه هفت بین این دو اختیار به نظر من هنوز تصمیم نگرفته، یه تصمیم استراتژیکی هست، ولی میدونی کشور دولت غربی هم چون زیر فشار افکار عمومی و رقبای داخلی خودشون هستن، براشون اینجور سرتصمیم گیری ها کار آسونی نیستش. برای که فرض کنین فردا اصلا آقای بایدن بخواد بگه که ما حالا میخواییم با چین یه همکاری هایی هم داشته باشیم، فوری گروه ضد چینی در کنگره و وسایط و جمعی آمریکا میپرن سرش. دلیلی من مشکلشون رو درک میکنم، ولی برای نظم جهانی آینده به هیچ وجه نمیشه فکر کرد که ما میتونیم برگردیم به دوران نمیدونم به اعلام جهانی حقوق بشر بعد از جنگ، نمیدونم برتون وودز، WHO و چیزایی که همه این چیزایی که آمریکا و دوستانش درست کردن بعد از جنگ، نمیشه فقط به اینا کفایت کرد. روسیه و چین و دیگر کشورها، برزیل، نمیدونم اندونزی، هند، اینا باید وارد بازی بشن. حالا چجوری وارد بازی بشن؟ این مسئله مهمی است که قدرت‌های بزرگ دموکراتیک باش روبرو هستن و هنوز به نظر من جرأت حلش رو ندارن.
تشکر می‌کنم.